در کنار دوستانه با شخص نفر وارد گفتگو شد این دانشجو ما و مصاحبه کرد و ما دریافتیم که بالای 60% از این دانش آموزان وارد روابط جنسی شدند. اول تجربی بودن. عرض کردم که بخش زیادی از اونام در دوره راهنمایی این رابطه رو شروع کرده بودن. این روابط از دست دادن آغاز میشه تا همخوابگی. برخورد جامعه شناس محافظه کار ما اینه که شروع میکنیم به نصیحت کردن که آقا یا خانم چرا وارد رابطه فراخانوادگی میشی و کار غیر اخلاقی میکنی؟
حسن محدثی متولد 1345 در کوچه اصفهان گیلان است. او دانش آموخته جامعه شناسی و شناخته شده در حوزه جامعه شناسی دین و صاحب تألیفات متعدد در این حوزه است. حوزه دیگری که استاد محدثی مطالعات گسترده‌ای در آن داشته است، موضوع فساد بوده است که در سال 1395 همراه با همکاران دو کتاب در این باره منتشر کرده است. اما علت دعوت از ایشان پای میز گفتگوی خرد جنسی سومین حوزه است که دکتر محدثی بر آن تمرکز کرده است. وی در گستره مطالعات خانواده کارهای تحقیقی و پژوهشی بسیاری داشته و برشی که برای تشریح در خرد جنسی انتخاب کرده است تحلیل اجتماعی روابط فرازناشویی است.
جناب آقای دکتر حسن محدثی بسیار خوش آمدید.
زنده باشین، متشکرم. سلام عرض می‌کنم و از عرضی محتوفیق در خدمتتون.
جناب محدثی، به عنوان مقدمه اولین سوال، شما چه رابطه‌ای بین حوزه جامعه شناسی و حوزه زیست جنسی می‌بینید؟
عرض کنم که من از طریق برخی تجربه ها و داستان‌های زندگی افراد به این موضوع جلب شدم. بیشترم از حوزه جامعه شناسی خانواده بهش پرداختم و احساس کردم که در واقع قلمروهایی در موضوعاتی در جامعه شناسی خانواده هست که جامعه شناسان ایرانی به دلیل محافظه‌کاری یا به دلایل دیگه بهش اساسا نمی‌پردازن و اون رو مخفول می‌گذارن و از این منظر بود که آرام آرام به عنوان حوزه چندم، مثلا حوزه سوم مطالعه‌ام، در واقع چون من حوزه اصلی کارم جامعه شناسی دین هست، بعد به طور جامعه شناسی فساد کار میکنم به عنوان حوزه دوم و حوزه سوم حوزه در واقع جامعه شناسی خانواده. راجع به این موضوع در واقع کار کردم و سعی کردم دانشجویانم رو توجه این نوع موضوعات بکنم و پایان‌نامه‌هایی رو سوق بدم به سمت در واقع این بخش مسائل.
یعنی شما با یک روند تجربی علاقمند شدید به تحقیق و پژوهش در این حوزه؟
دقیقاً. من مثلا یه خاطری عرض بکنم. یه بار از گیلان می آمدم تهران، آقای راننده که ما دو نفر سوار کرده بود به سمت تهران داستان زندگی خودش رو من گفت و مثلا گفت که من در لاهیجان یه ویلایی دارم، 40 سال زندگی مشترک دارم، ولی هر بار که میام تو این ویلا همسرم شرکت نمی‌کنه و بیشتر با فرزندانش خوشه و من 10 ساله که میام میرم و دنبال کسی هستم، دنبال یک مثلا همسری هستم، از همسرم هم اجازه گرفتم برای این کار.
پس همسر دومی؟
بله. اون تا مرد بسیار نجیبی بود، میگفت من به دلیل اینکه خب آدم آبرو داره نمیتونه از هر طریقی مثلا وارد بشه، دنبال این بود که مثلا کسی، دوستی، آشنایی، رفیقی مثلا باش دست بالا بکنه. نمیتوانست مثلا خودش، در واقع 10 سال بود در جستجو بود که چنین کسی رو برای خودش پیدا
کنه، 10 سال
یارش باشه. آره، به خاطر اون به
اصطلاح یعنی اون
نجابتش.
آره خب، یعنی مشکلی که با همسرشون داشتن این بود که به لحاظ عاطفی تامین نمی‌شد.
بله همراه نبودن. میگفت بیشتر اوقاتش رو با فرزندانش سر می‌کنه.
این تقریبا جزء اون نقاط عطف و جرقه‌هایی بود که شما علاقه
من تجربه های اینجوری که در واقع من به ایده محرومیت جنسی حین تعهل رسیدم.
محرومیت جنسی؟
بله حین تعهل. یعنی خب ما همیشه تصورمون بر این بود که مجردین دچار محرومیت جنسی هستن، چون در ایران به هر حال مثلا فرد از 15 سالگی یا جلوتر به بلوغ میرسه و باید یه پروسه طولانی مثلا 10-15 ساله رو طی بکنه تا شرایط ازدواج فراهم بکنه. اگه تازه موفق بشه دست کم 10 سال یا 15 سال به عنوان یک فرد مجرد محرومیت جنسی رو تجربه میکنه.
درسته.
و دائما تصور ما این بود که مجردین در واقع از این محرومیت در رنجم.
بله.
بعد خب اینجور به داستان های زندگی که من اولا بهشون برخوردم منو به این نجا رسوند که در واقع محرومیت جنسی اختصاص به مجردین نداره، بلکه مسئله متأهلین هم هست. و وقتی جستجو کردم دیدم که اساسا هیچ جامعه شناس ایرانی در حوزه خانواده به هیچ کدام از این اشکال محرومیت جنسی نپرداخت.
عجب.
از اینجا بود که در واقع من چند تا رساله رو دانشجوها رو سوق دادم به این سمت که راجع به محرومیت جنسی حین تعهل یا در زمان مجردی کار بکنن. سه تا رساله رو ما در واقع در این حوزه کار کردیم از طریق روش‌های کیفی، به خصوص مصاحبه عمیق روایی، سعی بکنیم داستان زندگی جنسی افراد در واقع در بیاریم و ببینیم که در جهان واقعی زندگی اینها
چه می‌گذره. جناب مهندسی، من تو پرانتز همینجوری سوالی مطرح بکنم، سوال بسیار عجیبیه برای من، اینکه تمام صدر و ذیل نظام فرهنگی و رسانه‌ای ما دائما در بوق و کرناست برای حفظ و حفظ خانواده و تبلیغ کیان خانواده. پس چرا ما این میدونید، یعنی میخوام بگم فرعیاتش، مسائلش، میدونید جزئیاتش، آسیب‌هایی که خانواده داره متحمل میشه، همین نکته که شما گفتید محرومیت جنسی در حین تعهل،
من در یه جلسه
نمیبینیم.
در یه جلسه در نقد کتاب آقای دکتر آزاد ارمکی، کتاب ایشون دارن به نام جامعه شناسی خانواده ایرانی، در اون جلسه من در واقع جامعه شناسی خانواده در ایران نقد کردم و نشون دادم که از چه ضعف‌های بنیادی در واقع در رنج بود. اونجا یکی از نکاتی گفتم اینه که جامعه شناسان ایرانی خانواده بسیار محافظه‌کارند و قلمروهای اساساً یا از روی ملاحظات اخلاقی اجتماعی سیاسی نادیده گرفتن، یا اینکه باید بگیم مثلا
یعنی صرفاً تحقیق و پژوهش‌ها در مسائل کلی خانواده.
بله، موضوعات کلیشه‌ای که دائما تکرار میشه، معمولاً با روش‌هایی که در واقع مثلا روش‌های کمی که جوابگو نیست. مثلا شاید شما ده‌ها تحقیق راجع به طلاق عاطفی پیدا بکنید ولی کار ریشه‌ای‌تر اساساً انجام نمیشه. مثل موردی که من عرض کردم، مسئله محرومیت جنسی حین تعهد، ما اساسا کار جدی کاری وجود نداره. یا مثلا موضوع دیگری که من راجع بهش کار کردم و دانشجوی من به موضوع پرداخت، مسئله عرض کردم که حفاظت از زندگی، رابطه مشترک، زندگی مشترک، پاسداری از زندگی مشترک، که هیچ کار تحقیقی جدی
روش انجام نشده.
انجام نشده. شما میدونید که هر رابطه ای برای اینکه تداوم داشته باشه نیاز به پاسداری از دو سو داره.
بله.
یک رابطه دست کم دو طرف داره.
خب این که خیلی در حوزه روانشناسی باید باشه قاعدتاً. چرا بله، شما در حوزه جامعه شناسی
هیچ کار تجربی جدی راجع به اون انجام نمیشه. نشده و بیشتر بحث‌ها کلیشه‌ایه. مثلا یک سری اصول اخلاقی که در واقع از حوزه دینی یا روانشناختی مثلا مطرح میشه
و معلوم نیست چقدر عملیاتی.
بله، و معمولا هم پشتوانه تجربی نداره. یک نکته جدی من بگم در مورد کلن حوزه معارف انسانی در ایران، به خصوص علوم انسانی، این که بسیاری از افراد در این حوزه سخن میگن، اما از نظر من بسیاری از این سخن باید ریخت دور، به این دلیل که در واقع یک سری کلیگویی هایی است که مبتنی بر داده‌های تجربی نیست. اصولا مباحث خانواده در ایران واجد یک سری کلیشه هاست، یک سری باورهای در واقع نیازمود است. مثلا یکی از این بحث‌ها اینه که خانواده مقدس، معمولا از نگاه دینی مطرح میشه. اغلب جامعه شناسان ایرانی اونو تکرار میکنن که خانواده مقدس. و یکی از کارهای چیزایی که من تلاش کردم نشون بدم این که خانواده نه تنها مقدس نیست، بلکه بسیاری از فجایع ممکنه در درون خانواده رخ بده.
خب خیلی حرف سنگینیه برای عموم مردم، برای عموم نخبگان، برای عموم کنشگران، به خاطر اینکه این فکر میکنم یه طرحواره ذهنی فکری فرهنگی در سنت فکری فرهنگی ما این تقدس خانواده نقش بسته و اتفاقا همه کسانی که امروز بخوان مورد برچسب و لیبل زدن قرار بگیرن همین رو به عنوان برچسب بهشون زده میشه که دقیقا. تقدسی برای خانواده قائل نیست. چرا شما میخواید همچی برچسبی به خودتون بزنید؟
ببین به خاطر همین هم هست که من میگم جامعه شناسان ایرانی محافظه‌کارن. وقتی ما میبینیم که انسانهای ایرانی در درون خانواده با انواع درگیری ها و رنج ها مواجه هستن و انسان در رنجه، اینجا دیگه باید محافظه‌کاری که رها بکنیم و راجع به این بحث بکنیم که این رنج رو راهی برای درمانش و حلش بده
پیدا که. پس من متوجه فکر میکنم اینطور باید متوجه بشین که ما یک خانواده ایدئال یا تیپیکال داریم در ذهن. منظور شما از نامقدس بودن اون خانواده ایدئال و تیپیکال نیست، خانواده رئالیه که حالا امروز آمده و به تناسب مسائل اجتماعی درگیر موضوعات بسیار گسترده و آسیب‌های بسیار زیادی شده.
من اصلا ما به عنوان جامعه شناس از اون چیزی که واقعیت خارجی داره حرف می‌زنیم، اصلا به اون چیزی که در اذهان و آرمان‌ها در کتاب‌ها در منابع وجود داره اصلا برای اون موضوعیت نداره. اون به نظر ما بحث جور وهمه، به قول اگه تعبیر مارکسی رو استفاده بکنیم یه جور آگاهی کاذبه، راجون چیزی حرف می‌زنیم که موجودیت نداره. من به عنوان جامعه شناس با خانواده واقعی سر و کار دارم و اون موضوع منه و راجع به اون دارم حرف میزنم، ولی کسانی در ایران اون به اصطلاح خانواده وهمی رو جایگزین این خانواده واقعی میکنن و راجع به اون حرف میزنن و اصلا اون برای ما موضوعیت نداره. من با چیزی سر و کار دارم که میبینم آدما درش درگیرم. تو این خانواده که من مطالعه میکنم زنای با محارم صورت میگیره و بعد میبینیم جامعه شناس ایرانی به این نمیپردازه که چند درصد از آدم ها توی خانواده دخترها در واقع توسط پدران و یا برادران تجاوز میشن. چرا از این صحبت نمیشه؟ برای اینکه خب محافظه‌کاری وجود داره، برای اینکه همون برچسبایی که شما میگید که افراد میترسن بهشون نچسبه بهش نمیپردازن، ولی این تو خانواده رخ میده. یا یک مورد جالب‌تر که به شما بگم، این که میگم خانواده مقدس نیست بلکه میتونه توش فجایع رخ بده، این که در درون خانواده انواع درگیری‌ها، تضادها و نزاع‌ها وجود داره. در درون خانواده اعمال قدرت وجود داره. همین آماری که امسال من از رادیو نمیدونم کجا شنیدم اخیراً گفته بود که 5000 مرد ایرانی از دست زناشون کتک خوردن. من 50000 زن ایرانی از دست زناشون، من آمار الان دقیق یادم نیست، ارقام یادم نمیمونه. خب این خانواده است. یعنی خانواده جاییست که آدم ها کتک میزنن هم دیگر رو، نزاهای مختلف رخ میده، جای اتفاقا جای امن و راحتی نیست. یکی از اون کلیشه اینه که خانواده مقدسه، یکی از اون کلیشه اینه که 6 تا کلیشه من اونجا گفتم، دیگری اینکه جای خانواده جای امن و راحتیه، در حالی که اینا همش اون کلیشه های ذهنیه که با واقعیت تجربی اساسا همخوانی نداره. یه مورد دیگه من عرض بکنم، توی مطالعات به طور تصادفی ما فهمیدیم که خانواده جاییست که آدم ها بیشتر این دروغ اونجا میگن. اگه خواستیم من بهش بازون توضیح میدم و باز میکنم. چند تا کار کردیم نشون میده که در خانواده آدم ها بیشتر از جای دیگه دروغ میگن. چجور میتونه تا این جای مقدس بشه؟
درست. ببینید باز اینجا یه سوالی پیش میاد، اینکه این خانواده‌ای که شما ازش نام میبرید و یاد میکنید، این خانواده در مقابل بی خانوادگی قرار داره؟ یعنی اگر ما میگوییم خانواده این آسیب ها رو دارد در کشور ما، در قبال این داریم این حرف رو میزنیم که بی خانوادگی بهتر از داشتن خانواده است، یا نه داریم در قبال این حرف رو میزنیم که این خانواده باید همین چارچوب خانواده حفظ بشه، آسیب‌هاش برطرف بشه؟
عرض کنم که بی خانوادگی موضوع خیلی مهمی است، مسئله بسیار بسیار جدی است و باز اون یکی از موضوعاتی است که کار جدی روش انجام نشده. کسانی که خانواده رو تجربه نکردن، پدر مادر رو تجربه نکردن، دچار خلاهای وجودی بسیار بزرگی هستن. این رو من مطالعه تجربی نکردم، ولی دو تا دانشجو داشتم که مددکار بودن و 12 تا کودک رو اینها مدت طولانی باشون زندگی کردن و نگه داشتن و اینا خانواده نداشتن. مثلا کودکایی که در خیابان رها شده بودن، بعد روابطشون رو احساس و احوال این کودکان رو برای من توصیف میکردن، خودم هم رفتم اونها رو از نزدیک دیدم البته، ولی باشون زندگی نکردم. خب نشون میداد که بله بی خانوادگی واقعا خلای بسیار بسیار بزرگی ایجاد میکنه برای آدم ها و یه جور در واقع خلای وجودی ایجاد میکنه، اگزیستانسیل. اما مسئله اینه که بی خانوادگی در واقع موضوعیت اجتماعی خیلی جدی نداره در قبال در واقع ایرانیان. یعنی نمیتونیم بگیم که جمعیت بزرگی ما داریم که بی خانوادگی را تجربه کردن، لذا اون در واقع نمیگم بی اهمیت، اتفاقا باید بهش پرداخت توجه کرد. منتها عرض کنم که بخش کوچکی، بسیار کوچکی از جمعیت درگیر بی خانوادگی هست. مسئله خانواده در واقع به دلیل اینکه این کلیشه‌هایی که وجود داره و این کلیشه‌ها در حد امور مقدس مطرح شدن، سبب شده که در واقع تجدید نظر در سامان خانواده اساسا مورد بحث قرار نگیره.
به خاطر قداستش کسی حاضر نباشه که به صورت جزئی و روی آسیب‌هاش مطالعات عمیق و دقیقی صورت
بگیره. آسیب‌های جدی وجود داره در خانواده و به ویژه من فکر میکنم که خانواده در ایران مدرن، ایران جدید نیازمند بازسازیه.
آخه یه لحظه که شما توضیح دادید من گفتم که چی شد آقای حسن مهندسی به عنوان کسی که مدافع حریم خانواده بوده سالها و کار کردید بالاخره تو این حوزه، یه لحظه احساس کردم موضع سلبی دارید نسبت به نهاد خانواده،
نسبت به وضعیت کنونی و گفتار کنونی که در واقع به گمان من ایدئولوژیک به معنی منفی کلمه است، من نقد دارم. اما و معتقدم که خانواده در ایران جدید میبایستی به شکل جدیدی بازسازی بشه و اون فرمای سنتی خانواده جوابگوی وضعیت کنونی ما نیست.
سنتی که ما میشناختیم همین خانواده هسته‌ای بود و بعد هم خانواده گسترده، یعنی اینکه آدم‌ها در یک خانواده هسته‌ای تا یه سنی روش میکردن، بعد میامدن در یه محله‌ای که احتمالا خانواده گسترده هم اونجا بود یا یه خانه خیلی بزرگ. حالا الان در 30-40 سال اخیر اون ارتباط بین خانواده هسته‌ای و گسترده مقدار کمتر شده. شما الان چه الگوی مد نظرتون؟
ببینید عرض کنم که من بحث ریشه‌ای تر دنبال کردم، فکر میکنم از بگمان خودم، اون اینه که در واقع خانواده در ایران بر مبنای نوعی از رابطه اجتماعی شکل میگیره که من اسمشو میذارم رابطه اجتماعی تام و اونو در مقابل رابطه غیر تام قرار میده. رابطه غیر تام رابطه ایست که آدم ها به طور موقت از مجاری معینی با هم باید رابطه میشه یا حتی غیر موقت. مثلا فرض کنید که من هر روز صبح بلند میشم میرم سر کیوسک روزنامه فروشی و روزنامه میخرم، فرض کنید 6 سال 10 سال این کار مدام انجام میدم و اصلا رفیق میشم با این روزنامه فروش.
درسته.
ولی این رابطه یک رابطه اجتماعی غیر تامه. من فقط برای روزنامه میرم سراغ او و لحظاتی با او هستم، میخوام یک ساعت باهاش صحبت بکنم، درد دلم بکنیم، ولی من فقط از جهت روزنامه با او وصلم.
درسته.
به هیچ جهت دیگه من با او ارتباطی ندارم. یا مثلا تو تاکسی میشینم و دقایقی که راننده تاکسی هستم و بعد میرم.
بله.
این بخش قابل توجهی از رابطه ما غیر تام هستند. ولی رابطه اجتماعی تام رابطه ای است که آدم ها از مجاری گوناگون به هم وصلن و مداوما رابطه دارن. من ممکنه با دوستم سالها ارتباط داشته باشم، از برخی مجاری مثلا عاطفی فکری با هم رابطه داشته باشیم، ولی در زندگی مشترک رابطه زناشویی یک رابطه اجتماعی تامه. افراد از نظر عاطفی، نیاز عاطفی، از نظر نیاز جنسی، از نظر نیاز اقتصادی، از نظر نیاز اجتماعی و بعد رابطه حقوقی با هم درگیر میشن.
بله.
و سالها این رابطه رو اسم میذارم رابطه اجتماعی تام.
بله.
که آدم ها همه جانبه از مجاری گوناگون با هم وارد ارتباط میشن. چون از مجاری گوناگون سالها با هم وارد ارتباط میشن، بیشترین شناخت از هم پیدا میکنن و بیشترین کنترل به هم اعمال میکنن. بنابراین من از این به این نتیجه میرسم که رابطه اجتماعی تام منجر به بیشترین کنترل میشه و چون منجر به بیشترین کنترل میشه، افراد در واقع از این کنترل زیاد در رنج قرار میگیرن و زندگیشون دردناک میشه. بنده معتقدم که خانواده در ایران چه این پدیده است.
به خاطر اون قایتی که شما در کنترل تام بهش معتقد هستید.
عرض کنم که این یک بخش قضیه است.
یعنی فکر میکنید اولین آپشنی که باید برای اصلاح در نظر گرفت کاستن این کنترل یا از بین بردنش؟
نه، اصلا رابطه زندگی زناشویی در ایران به شکل مالکیته، یعنی افراد مالک هم میشن، به شکل همه جانبه ای در واقع اعمال کنترل میشه. من از اینکه ازدواج میکنن باید تمام دنیای مجردی فراموش بشه، رابطه بازسازی بشه، به شکل جدید در بیاد، زن باید با یه سری رابطه قطع بکنه، مرد با یه سری رابطه قطع بکنه، دنیای جدیدی بسازن، و این به گمان من یک مسئله جدی برای خانواده ایرانی این شبه به اصطلاح از رابطه. برای خاطر من معتقدم که یک مسئله جدی اینجا زاده میشه، این که از این رابطه آدم خوشنود نمیشه. در برای اینکه رابطه خوشایندی باشه، مدام باید آدم ها هم خوشنود بکنن و نگران خوشنودی طرف مقابل در رابطه باشن. ولی معمولا زوجهای ایرانی تا قبل از ازدواج که نامزد هستن به این موضوع فکر میکنن، نگران خوشنودی طرف مقابلن. به معنی اینکه این قرارداد حقوقی بسته شد، آرام آرام خوشنودی طرف مقابل فراموش می شود.
خب این فکر نمی کنید یه مسئله جهانیه؟ یعنی ارتباط خیلی به ایران شاید نداشته باشه.
من دنیا رو مطالعه نکردم، من توجهش اظهار نظر بکنم، ولی این به گمان من مسئله داره، مشکل داره و بسیاری از مسائل در خانواده زاده میشه ناشی از اینکه رابطه اجتماعی تام وجود داره. و از نظر من دلیل جامعه شناختی روی آوری زوجهای ایرانی به همخانگی همینی که از این رابطه تام میخوان فرار کنن.
منظورتون اینجا ازدواج سفید؟
بله بله. در همخانگی عرض کنم که بخشی از اون مجاری دیگه تعطیل میشه. مثلا رابطه عاطفی وجود داره، رابطه جنسی وجود داره، ولی از نظر اقتصادی طرفین مستقلن. از نظر اجتماعی خویشاوندا تعطیل میشن، معمولا خویشاوندا نمیدونن که این دو نفر وارد رابطه شدن. ما سفید، شما میگید سفید، چرا میگن سفید؟ برای اینکه هیچ چیز سیاه نمیشه، یعنی قراردادی بسته نمیشه. بنابراین سه تا از اون روابطی که در رابطه اجتماعی تام وجود داره در اینجا نیست. بعدم آدما دائم با هم نیستن، در طول هفته دو روز، سه روز، چهار روز کنار هم توجه دارید؟
درست.
و اون طبیعتا اون کنترل هم قابل اعمال، اون میزان از کنترل قابل اعمال نیست.
خب حالا هرچند که شاید شما معتقد باشید، شاید هم نه، که این رابطه هم آسیب‌های خودش رو داره. خب من تو هم میخوام اینجا یه سوال از شما بپرسم که چرا همین رابطه در بستر ازدواج موقت اتفاق نمیفته؟
ازدواج موقت از نظر من غیر انسانیه. چرا؟ برای اینکه اون معنی که سنتی ازش وجود داره، اون معنی چیه؟ اون که آدم ها نیاز جنسی دارن و بعد به نیاز جنسی پاسخ میدن.
خب همیشه که نیاز جنسی نیست، خیلی وقت نیاز جنسی و عاطفیه.
ببینید عموما اینجوریه، به دلیل اینکه اون اندیشه که هولوش این هست که آدم ها میتونن مثلا 4 ساعت با هم باشن، 10 ساعت با هم باشن، اونجا من تعبیر در واقع کوتاه مدت رو به کار میبرم. کوتاه مدت با موقت فرق. موقت
این رو باید باز بکنید. کوتاه مدت چه فرقی با موقت؟
موقت اینه که در واقع الزاماً الغی عاطفی بین طرفین شکل نمیگیره. من یه نیاز جنسی دارم، اون یه نیاز جنسی داره، مثلا وارد رابطه میشن دو نفر، من یه روز، یه هفته، یه ماه با همن، بعد رابطه بسته میشه. در حالی که اگر یک رابطه دوستانه و عاشقانه صمیمانه شکل بگیره، این تاریخ طولانی تری داره و مجرای آغاز رابطه الزاماً امر جنسی صرف نیست. یعنی یک رابطه این مکانیکی برای اینکه نیاز جنسی پاسخ داده بشه نیست. در ازدواج موقت اینجوریه، توجه دارید؟ عموما اینجوریه. نمیگم که در اونجا هیچ رابطه عاشقانه نیست، ممکنه در موارد استثنایی، موارد خاصی که داشته باشه که این شکل بگیره. ولی عرض کنم که نوع رابطه بیشتر مکانیکیه، پاسخ به یک نیاز خاص. در عرض کنم کوتاه مدت در واقع تاریخ رابطه رو یک سری از آشنایی ها و علایق در واقع آغاز میکنه تا زمانی که این به انتها برسه و آدم ها احساس بکنن با هم نیاز در واقع همدیگر خوشنود نمیکن. منتها اون همجوری که شما به درستی فرمودید آسیب های جدی داره. من در واقع اون رو جایگزین خانواده به شکل سنتیش نمیکنم. من باش موافق نیستم، برای اینکه اون آسیب هاشون باید نگاه کرد. ولی در قیاس با خانواده موجود اون رابطه رابطه انسانی تره، یعنی درد و رنج آدم ها در رابطه کم تره. اینجوری من توضیح بدم که رابطه
مطالعه شده این
در مورد مثلا موردی که ما مطالعه کردیم راجع به دروغگویی در خانواده مطالعه کردیم،
در تحقیقات اینطور نشون داده شده که در ازدواج سفید دروغگویی کمتره.
بله، عرض کردم ما سه گروه رو انتخاب کردیم. یک گروه از نامزدها، کسایی که نام نامزد کردن ولی هنوز وارد زندگی مشترک نشدن، یک گروه از همخانگی ها و یک گروه از ازدواج دائمی ها. مطالعه ما نشون داد که بیشترین دروغ رو ازدواج دائمی ها با هم میگویند.
خب شاید یه بخشش به خاطر همینه که میخوان بلد نیستن ولی میخوان تلاش بکنن که اون کیان خانواده رو حفظ بکنن، اما در ازدواج سفید شاید خیلی ملغی نبوده که حفظ
بشه. اینجوری نبود.
خب مطالعات شما چی نشون داده؟
ببین مثلا تو حوزه‌های مختلف رابطه معلوم میشد که آدما با هم دروغ میگن. مثلا مرد به زنش دروغ میگه به خاطر اینکه کمک میکرد به پدر مادرش و خانمش ناراضی بود، و بالعکس تو حوزه اقتصادی به هم دروغ میگفتن. عرض کردم که یا مثلا چون یکی کنترل بیشتری با اون دیگری میکرد، اون میخواست در واقع ذخیره اقتصادیشو برملا نکنه تا بتونه آزادتر عمل بکنه. درست. مثلا حالا این تو حوزه اقتصاد.
پس اینطور میفرمایید که چون تو رابطه های مثلا ازدواج سفید چون میزان مسئولیت و کنترلگری کمتره، آدم ها کمتر مجبور میشن دروغ بگن.
به دلیل اینکه مجاری رابطه محدوده، میزان کنترل آدم ها و میزان شناخت از همدیگهشون هم محدوده. برای اینکه شما فقط توی اون حوزه تو اون مجاری ارتباط داری، به لحاظ اقتصادی اینها مستقلن، تعهد اقتصادی به هم ندارن. من نکتم اینه، رابطه اجتماعی امر جامعه شناختی. خب هر رابطه‌ای هر طور که باشه چیزایی بهش بار میشه.
آره.
بعد اینو من روش خیلی تاکید دارم، رابطه اجتماعی آغاز میشود تا روزی پایان پیدا کنه. یکی از کلیشه‌های ما اینه که رابطه اجتماعی گویا وقتی خوبه که تا ابد ادامه داشته باشه.
آخه شما بین فرد و اجتماع این خانواده رو ظاهرا براش، یعنی نهاد خانواده رو، یه فصل مجزا حداقل تا اینجا که من دیدم در توصیفتون قائل نیستید. یعنی این فرد اجتماعی می شود، شما نمیگید فرد خانوادگی می شود.
بله
درست میگم.
بله، عرض کنم که خب اینا به نظر من جدا از هم نیستن. نکته که میخوام بگم اینه که کلیشه دیگری که در اذهان به شکل سنتی وجود داره اینه که باید این رابطه دائمی باشه. اما ما در جامعه مدرن زندگی میکنیم، جامعه ایران حالا به هر شکلش با هر تعبیری که بخوایم بگیریم دیگه یه جامعه سنتی نیست. بعد خب تصور میشه که حالا که این رابطه آغاز شده، مطلوب اینه که این رابطه دائمی باشه. خب منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که این انتظار در عصر مدرن عقلانی نیست. یعنی مثلا فرض کنید من و شما در این نقطه با هم رسیدیم، با هم دوست شدیم، با هم ارتباط برقرار کردیم. بنده معتقدم که در جامعه مدرن عقلانی نیست که دوستی ما تا پایان عمرون ادامه پیدا کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در جامعه مدرن به دلیل اینکه جامعه اینقدر شده تحولاته، ما مدام در معرض تحولات هستیم. و وقتی که مدام تحول پیدا میکنیم، مشکلی که وجود داره اینه که مسیر تحولمون موازات هم رخ نمیده.
یعنی چی؟
یعنی اینکه الزاماً هر دو در یک مسیر متحول نمیشیم. شما ممکنه به گونه‌ای متحول بشی و من به گونه‌ای دیگه، و در این روند تحول به جای اینکه به هم نزدیک بشیم اصلا دور بشیم. یعنی واگرایی رخ بده و معمولاً این اتفاق رخ میده. و وقتی که واگرایی رخ میده دیگه دوستی ما لوازم خودش، لوازمی که اولیه رو برای ادامه دوستی نداره، برای اینکه ما دگرگون شدیم. توجه دارید؟ ولی در تصور سنتی از خانواده اینه که مثلا زن با لباس سفید میره وارد خانواده میشه، والا کفن باید خارج بشه. این مال جامعه سنتیه. در جامعه مدرن این تصوری کاملا غیر عقلانیه، به دلیل اینکه آدم مدام در حال تحولن و تحولشون معمولا واگرایان است، و چون واگرایان است انتظار اینکه این دو نفر در ادامه زندگیشون بتونن همدیگه رو خوشنود بکنن اصلا انتظار باطلیه، برای اینکه اینا اصلا دو چیز متفاوتی شدن. در اون نقطه همدیگه رو خوشنود میکردن، ولی 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد ممکنه کاملا تغییر کرده باشن و دیگه با هم خوشنود نشن.
ارائه شما از این باب برای من خیلی شازده که به هر حال شما حوزه تخصصیتون جامعه شناسی دین، شما وقتی که نگاه میکنید ببینید که متدینین یا کسانی که سخنگوی دین هستن از حوزه دین امروز چگونه مسئله رو تبلیغ و تبیین میکنن، اتفاقا روندی رو در سیاست گذاری ها سعی میکنن اعمال بکنن کاملا برعکس نگاه شماست. یعنی ما جلوی این فرایند مدرن شدن که به هر حال یه بخشی از اون دهکده جهانی و بس جامعه جهانی است، ما جلوی این باید بایستیم و برای اینکه بایستیم یه خط مقدم نیاز داریم. خط مقدم ما خانواده است. این تبیین رو من تقریبا درست گفتم؟
بله. خب ببینید، خب چیزه بیشتر تخیلیه این بحثا، یعنی من احساس میکنم که در واقع یه جور تلاش، با یه جور تلاش مذبوحانه ما مواجه هستیم. آخه کسی که میخواد در مقابل روند دنیای مدرن بیسته، خب باید یک جهان بدیل رو به تصویر کسی اونو بسازه. شما که همه عناصر مدرن وارد میکنی و شتابان در تکنولوژی جدید وارد میکنی، روابط جدید وارد میکنی، مصرف جدید وارد میکنی، مثلا موبایل رو وارد میکنی و به سر ملیش میکنی، عرض کنم که وقتی این رو وارد میکنی، روابط اجتماعی دیگه سنتی نمیتونه باشه، یا اون دنیایی که در تخیل تصور کردی که نمیتونه محقق بکنه. شما همه اینا رو داری وارد میکنی و میپذیری، بعد از یه جهان توهمی صحبت میکنی. کسی که میخواد در برابر جهان مدرن بیسته، باید یه جهان بدیل بسازه بعد ازش حرف بزنه. اینا چیزه دونکیشوتواره که ما بریم از بگیم در مقابل دنیای مدرن میخوایم بیستیم. خب باید لوازمی داره این استراتژی. ما هیچ کدوم از اون لوازم رو نمی‌بینیم جز در واقع حرف.
و در عمل چی؟ در عمل فکر میکنید ما الان با سر داریم میریم به سمت دنیای مدرن؟
اصلا این انقلاب، این نظامی که شکل گرفته، محصول یک پدیده مدرنه. انقلاب اجتماعی یک پدیده مدرنه. خود این نظام محصول یک پدیده مدرنه. توجه دارید؟ بسیاری از این فرآیندهایی که بریم باشید نگاه در واقع شعاری و به اصطلاح وهمی هست و پایه های اجتماعی جامعه فلسفی نداره. خب یه سری میگم که ادعاهای کلیشه‌ای مطرح میشه که خب فقط چیزه، یعنی پایه های واقعی
انضمامی نداره. بسیار.
یعنی نتیجه میخوام بگم که من اینو میخوام بگم که اساسا تمدن مدرن در واقع در تقدیر ماست. من نمیگم خوبه یا بده، یعنی این که این تمدنی که در واقع توتالیتره، همه جهان رو فرا میگیره. در گذشته تمدن‌هایی بودن که در مقابل هم بدیل هم وجود داشتن، ولی این تمدنی که در واقع فراگیر میشه و در واقع قطب شمال جنوب هم در واقع داره مدرن میشه، سهاری آفریقا هم داره مدرن میشه. یعنی همه اجتماعات کوچک و بزرگی در هر جای دنیا بود به ضرورت، نه اینکه در واقع انتخاب کرده باشن، تحمیل شده به تمامی این جوامع. بنابراین
ما چه کنیم جناب مهندسی؟ دستارم باید بگیریم بالا بگیم تسلیم؟
نه، بحث تسلیم نیست. بحث اینه که بالاخره من در یک عصر تمدنی ویژه زندگی میکنم. اون عصر تمدنی ویژه به لوازمی میداره، خودشو باید تحمیل میکنه. اینکه دونکیشوتوار بخوایم مقابلش بایستیم، خب به نظر من عرض کنم که میخوام مواظبم که اصطلاحات بدی به کار نبرم، یه جور عرض کنم که بیفایده است، ناکارآمده، مؤدب صحبت بکنم، ناکارآمده. و عرض کنم که باعث میشه که ما دیر با واقعیت اونطور که هست آشنا بشیم. من نمیگم که هر چیز اصل مدرن ما رو تحمیل بکنه بپذیریم، اما خب باید بدونیم در چه جهانی زندگی میکنیم و اگر میخواییم در این جهان کامیاب باشیم، لاغم مثل که شما میخواییم بذری بکاری، باید بدونیم اون زمینی که میخواییم توش بذری بکاری چه ویژگی هایی داره. این حد اقله. خب بنابراین میخوام بگم که شما رجوع خانواده صحبت میکنی، باید واقعیت خانواده رو اول ببینی، مطالعه بکنی که چه وضعی داره، بعد رجوع صحبت بکنی. ولی با اون کلیشه‌ای که در ذهن و منابع و کتاب و اینا هست، نمیشه به اصطلاح روی کرد راه گوشایی رو در
خانواده رو کف خیابان باید دید با همه لوازم. خیلی جناب مهندسی، برگردیم به حوزه تحقیقاتی شما. شما چه دیدید که اینقدر به نظر بنده برآشفته شدید در حوزه خانواده؟ یعنی نتیجه تحقیقات شما چی بود؟ نگفتید این تحقیقات از چه سالی آغاز شد؟
عرض کنم که حدود 7-8 ساله که من درگیر این موضوع هستم و در راجع به خانواده چند تا به دلیل اینکه ما منابع دیگه برای کار پژوهش نداریم من از فرصت دانشگاهیم استفاده میکنم و دانشجو رو سوق میدم به سمت موضوعاتی که به اصطلاح فکر میکنم ضروری راجع به اون کار بشه اگر اونا توافق داشته باشن نه که بهشون تحمیل بشه اگر موضوعی از براشون جذاب باشه و بپذیرن وارد میشن و ما کار شروع میکنیم در این 7-8 سال اخیر چندین رساله رو من راجع به این موضوعات دنبال کردم توضیح دادم بخشی از اونها رو مسئله حفاظت از رابطه مسئله دروغگویی در خانواده مسئله عرض کردم که همین محرومیت جنسی که وجود داره اینا چیزایی بوده که ما کار کردیم و
خب ثمرات این تحقیقات میتونید سرفصل هایی بگید که میخوام ببینم که چون من احساس کردم شما نسبت به این موضوع یعنی تو مهمان های دیگه که ما داشتیم انقدر مثل شما حساسیتشون بالا نبود براشفته نشده بودن از شرایط خانواده در ایران گلایه هایی بود که متولیش کیه مسائلش بود ولی ارائه که شما دارید در این حد نه میخوام ببینم شما چی دیدید میتونید اون رو یعنی تصویر اجمالی به ما بدید
عرض کنم که من فکر میکنم که خانواده در ایران انواع تعارض ها و تضاد ها درش جاری و مستتره و متاسفانه هم به صلاح روحانیون و هم بسیاری از جامعه شناسان من نگاهی در واقع کلیشه‌ای به اون نگاه میکنن اون رو جای مقدسی میدونن اون رو جای امن راحتی میدونن اون رو در واقع در وضع آرمانی میبینن تنش‌ها و تضادها و درگیری‌هایی که درش موجوده در واقع درک نمیکنن رنج‌هایی که انسان ها در درون خانواده دارن میبرن و اساسا نادیده میگیرن و در حول و حوش خانواده انقدر تابو وجود داره که خیلی از موضوعات مورد بحث قرار نمیگیره عرض کنم که ببین مثلا نتیجه بخش قابل توجهی از این تعارض ها منجر به قتل خانوادگی میشه ما درصد قابل توجهی از قتل خانوادگی داریم خب که یعنی خانواده منجر به کشتار میشه مثلا پدیده داریم مثل زنکشی پدیده داریم که در دو دهه اخیر در ایران شکل گرفته به نام شوهرکشی که در گذشته سابقه وجود نداشته من دو تا رساله پژوهشی رو راهنمایی کردم در مورد شوهرکشی که دانشجوهای ما رفتن در زندان زنان و بالغ بر 55 تا مصاحبه با زنان شوهرکش گرفتیم داستان زندگیشون از طریق روش تحلیل روایت که چطور شد شما از نوجوانی تا ازدواج به بعد شوهرکشی پیش رفتیم این داستان زندگی رو در آوردیم انشالله دو تا اثر قرار است که تو این حوزه اجازه این موضوع منتشر بکنیم خب عرض کنم که همون چیزایی که میگن مقدسه همون رابطی که میگن مقدسه منجر به انواع و اقسام قتل‌ها میشه خب حالا دیگه من فرزندکشی رو بذارم کنار والدین‌کشی رو بذارم کنار جدین‌کشی رو بذارم کنار اینا همه قتل‌هایی است که در خانواده رخ میده بنابراین من از این برافروخته میشم که شما چه چیزی رو مقدس میدونید این تضادها تنش‌ها که منجر به انواع قتل‌ها میشه پس اینا کجا داره رخ میده دو دهه شوهرکشی در ایران رخ میده و سال به سال داره آمارش به زنکشی نزدیک میشه چرا جامعه شناس ایرانی به این موضوع نپرداخته و مطالعه نکرده توجه دارید یا مثلا وقتی که آقای دکتر بیوک محمدی کتاب زن ذلیل رو منتشر میکنه بسیار از فمینیست‌ها بهش اعتراض میکنن ولی اون کار درجه یکه برای اینکه نشون میده که چقدر در واقع روابط سلطه در خانواده وجود داره و چقدر مردانی که تحت سلطه زنان هستن و بالعکس حالا ایشون تو اون حوزه در واقع مربوط به مردانی که تحت سلطه هستن کار کرده اینا واقعیت خانواده است پس چطور میشه ما همه اینا نایده بگیریم یه سری شعار راجع به خانواده مطرح بکنیم یه سری آرمانی خب ایناست که در من میگم که در واقع ما با یک نوع در واقع آگاهی کاذب در مورد خانواده مواجه هستیم که نمیخواد واقعیت خانواده رو ببینه خب در مورد شوهرکشی من میتونم اینو بگم که اتفاق نشانه مدرن شدن جامعه است هر قد که بافتا مدرن تر میشه بله. به دلیل اینکه در واقع زنان دیگه در خانواده سنتی نیستن دیگه اینجوری نیست که در برایشون بسته باشه وارد اجتماع شدن من همیشه به کناری میگم که بعد از انقلاب زنان وارد خیابان شدن و دیگه به خانه بر نگشتن انواع رسانه ها در اختیارشون هست وارد محیط دانشگاهی میشن وارد محیط کار میشن و این باعث میشه که در وقتی که از نظر روابط عاطفی در خانواده دچار سردی عاطفی میشن سردی عاطفی خلای عاطفی ایجاد میکنه و این هم در مورد مرد هست هم در مورد زن و وقتی خلای عاطفی ایجاد میشه، آدما نیاز دارن که این خلا رو جبران بکنن. خب وارد روابط با دیگران میشن و ممکنه که در واقع در برخی از موارد این روابط عاطفی بشه و گرم بشه و زن وارد ارتباط عاشقانه با مرد نامحرم بشه. اینجاست که در واقع نطفه شوهرکشی گذاشته میشه. یکی از اتفاقا علت اصلی در واقع شوهرکشی همینه که من دارم میگم جامعه مدرن شده و زن و مرد روابط مدرنی دارن. این روابط با روابطی که زن و مرد در خانواده سنتی داشتن خیلی متفاوت بود. زن در خانواده سنتی تحت سلطه بود، در یه خانواده پدر سالار بود، او با کسی
ارتباط بسیار خوب. الان هم اگه بتونه جدا بشه لازم نیست به شوهرکشی برسه.
خب آخه ببینید اساسا این تفکر سنتی که به قول شما میخواد در مقابل مدرن بیسته قائل به حق طلاق برای زنان نیست. خود پذیرش
آخه جناب مهندسی شما میفرمایید ما وارد دنیای مدرن شدیم با در اقتصاد در فرهنگ. خب این که میفرمایید میخوام بگم پس یه تضادی اینجا که بله. قوانین ما سنتیه هنوز،
در واقع جامعه از پایین در حال مدرن شدن هست، تو زندگی اجتماعی تو روابط اجتماعی در حال مدرن شدن هست، در بخشای حقوقی بخشای نهادی و سیاسی در واقع مقاومت در مقابل این روند وجود داره. توجه دارید من میخاطر این منشأ انواع تضاد هاست. اتفاقا تو بحث شوهرکشی راهکاری که در واقع نظریه من میده اینه که راهکار اینه که اگه به زن حق طلاق بدیم اون به جای اینکه در واقع شوهرش رو بکشه طلاق میگیره. و خب باز نقدی که به ما شد این بود که شما داری راه حلی میدی که اساس خانواده رو میپاشونه،
اصلا ترجیح طلاق میکنی.
بله و من در واقع واسم اینه که طلاق از قتل بهتره. طلاق یک راه عقلانیه برای حل کشمکش‌های خانوادگی، ولی قتل در واقع چندین زندگی رو نابود میکنه. هم زندگی خود زنی که به عنوان قاتل معرفی میشه، هم زندگی یک فرد که دیگه میره گورستان و هم زندگی فرزندانی که از این ازدواج باقی مانده و خویشاوندانشون در واقع آسیب جدی میبینه. ولی طلاق در واقع به اندازه قتل آسیبناک نیست. طلاق یک راه عقلانی بود که در واقع کسانی که اون رو مطرح کردن با همین نگاه که اگر نتوانستن به شکل مسلم تامیز کنن هم زیست بکنن در واقع از این طریق مشکل حل بشه و برای همین هم گذاشته شده بود. بنابراین میخوام بگم که برخلاف اون تصور، مثلا ما الان یه پدیده داریم به نام روابط فراخانوادگی که ناشی از همین خانواده هایی است که من اسمش گذاشتم خانوادگی مبتنی بر رابطه اجتماعی تامه، به دلیل اینکه آدم‌ها نمی‌توانند نیازهاشون رو در درون این رابطه پاسخ بدن میرن سراغ روابط فراخانوادگی. برخورد عالم روحانی، برخورد جامعه شناس محافظه‌کار ما اینه که شروع می‌کنیم به نصیحت کردن که آقا یا خانم چرا وارد رابطه فراخانوادگی میشی و کار غیر اخلاقی می‌کنی؟
درسته.
خب در حالی که اون به خاطر خلایی که در یکی از نیازهاش وجود داره میره. شما همه آدم ها که عرض کنم که الگوی تام اخلاقی نیستن که، و میزان مقاومتشون در مقابل فشارهایی که از اون نیازها وارد میشه یکسان نیست. بنابراین این که من بشینم مردم رو نصیحت بکنم که در واقع سعی کنید وارد این روابط نشوید، این در حد همین نصیحت ارزش داره، پایه جامعه شناختی واقعی نداره برای راه حل. لذا شما باید برای مسئله روابط فراخانوادگی راه حلی پیدا بکنی و تا این راه حل بنیادی نباشه، وضعیت خانواده رو اونجوری که از توصیف نکنی نمیتونی برای این مشکل در واقع راه حل مطلوبی ارائه بکنی.
ما در بسیار از عرصه ها مخصوصا به لحاظ نهادی سنتی هستیم و اما در توده مردم فرهنگ مدرن شدن داره جلو میره و این تضاد ایجاد کرده در بستر فرهنگی. حالا می‌خواستیم در بستر سیاست گذاری ببینیم چه اتفاقی میفته. ما در خدمتیم.
عرض کنم که خب اونجوری که من میفهمم از نوع نگاهی مسلطی که در 14 اخیر وجود داشته، خب اقتضاعات جامعه جهان مدرن وضعیت کنونی اون چیزی که در بطن جامعه میگذره شناخته نشده و مورد مطالعه قرار نگرفته. سیاستگذاری ها به گمان من کاملا عرض کنم که با دستان خالی داره انجام میشه بر اساس همون نگاه در واقع دینی سنتی. لذا خب میگم الان ما دچار انواع اقسام مشکلات هستیم.
میشه مثال بزنید در حوزه سیاست گذاری که ما این مقدار فضا شفاف بشه برامون؟
ببینید مثلا وقتی که افراد زیادی در جامعه در این جامعه زیست میکنن و دچار محرومیت جنسی هستن و سیاست گذاری به سمت تفکیک جنسی بیشتر پیش میره، این نه تنها مشکلات حل نمیکنه بلکه مسئله سازی میکنه و خشونت جنسی رو بیشتر میکنه.
شما یقین دارید که این سیاست گذاری ها داره به سمت تفکیک جنسیتی میره؟
بله، عملا کارهایی که در تمام این چهار دهه انجام شده، در حتی گاهی بحث شده که در دانشجو هم از هم تفکیک بشن و دانشگاه هایی هم ساخته شدن که در واقع
ببینید بحث شدن و اینکه یک گروهی که ما به عنوان اقتدارگرایان اونها رو میشناسیم یه مسائلی رو در جامعه مطرح بکنن، این یک موضوعه.
ببینید خب من
سیاست گذاری عملی اتفاق
بله بود. من خب 13 سال در این کشور دانشجو بودم، 17 سالم دارم به عنوان معلم خدمت میکنم تو محیط دانشگاهی. خب اون چیزی که تو این محیط گذشته رو من با زندگیش کردم، توجه دارید؟ و من یک فرد بیخبر نیستم که مثلا از جامعه غربی آمده باشه و بخواد راجع به اینجا صحبت بکنه.
یعنی فضا به نظر شما بازتر نشده در چهار دهه اخیر؟
از روی به نحو انفعالی، نه با حساب شده برنامه‌ریزی شده، تحمیل شده به در واقع این وضعیت به ساختارها نهاد. دقیقا عرض کردم که بنابراین اینجور نبوده که مثلا شما نگاهید برخوردی که راجع به حجاب وجود داره شکست مفتضحانه ای هم بوده، عرض کنم که بازم همون نگاه ادامه داره. من گاهی شک میکنم که آیا عقلانیتی هست و چطور میشه که ما یک سیاست رو مثلا چهار دهه اندنبال بکنیم و نتیجه نگیریم بازم ادامه بدیم. من گاهی شک میکنم نکنه داستان حجاب و کنترل حجاب در واقع یه جور کنترل اجتماعی باشه، یه جور عرض کنم که کنترل مردم باشه، یه جور مثلا سیاست امنیتی باشه. من چون فکر میکنم هر آدم عرض کنم که ناآگاهی وقتی چیز رو بارها تجربه میکنه و شکست میخوره و نارضایتی تولید میکنه به خاطر خودش هم که شده اونو ادامه نمیده.
خب احساس نمیکنید که اون به هر حال به عنوان سیاست گذار یه بنیادی دارد که به عنوان بنیادگرایی باید بالاخره به اون بنیاد خودش و اون چارچوب ایدئولوژیک خودش پایبند بمانه؟
خب در خیلی از موارد ما عقب نشینی دیدیم. در خیلی از موارد مثلا گفته شده وحن اسلامه و کوتاه آمدن، چطور اینجا این اتفاق نیفتاد؟ یعنی من نمیگم اینجوری ها، من دارم شک میکنم چون هر عرض کنم مدیری وقتی سیاستی در پیش میگیره و بارها تجربهش میکنه و شکست میخوره و نارضایتی تولید میکنه، عقلانی اینه که اونو دنبال نکنه. و من نمیتونم بگم که مدیران حاکم بر ما بی عقلن یا از من بی عقلترن، من چنین تصوری ندارم. فکر میکنم همه کم و بیش از عقل حالا نسبی برخورداریم. من فقط میخوام یک موارد رو بگم که میترسم اون سوالی که شما گفتین که از این مطالعات چی حاصل شده، میخوام لاقل سرخط بعضی از اونها رو اشاره بکنم. این مطالعات نشون میده که ما محرومیت جنسی گسترده داریم در ایران، چه در میان مجردین چه در میان متأهلین. و یکی از نتایج جالبی که ما راجع به این مسئله محرومیت جنسی گرفتیم و من خیلی امیدوارم که جایی پیدا بشه که اجازه بده ما یا محققان دیگه که در این موضوع کار میکنن کار ملی بکنن، ما به این نظر رسیدیم که محرومیت جنسی یکی از عوامل اصلی روی آوری به اعتیاد، یعنی به دلیل فشارهای جنسی نیاز جنسی به جوانان ما میاره و اینا مدام این فشار رو تجربه میکنن برای اینکه بتوانن در واقع از این فشار خلاص بشن،
رو
میارن به مواد مخدر.
این یه مورد مهندسی. یه لحظه اجازه بدید، شما از ابتدای بحث خیلی کف میدان وارد شدید و مسئله رو خیلی عملگرایانه مورد بررسی قرار دادید. جناب مهندسی، من به معنی جوان ایرانی علارغم اینکه قبول دارم ما محرومیت جنسی شاید داشته باشیم، مخصوصا اینکه این بخواد در یه بستر خیلی آرامی مثل خانواده اتفاق بیفته، خیلی مسائلی داریم و خانواده تقریبا تبدیل شده به یک عنصر سانتیمانسال در کشور ما، اما میخوام بگم که اونقدی که من در تجربه زیسته دوستان و جوانان و نوجوانان رو دیدم، اینا الان اکثرا با هم ارتباط دارن، تحقیقاتی انجام شده راجع به بچه‌های دبیرستانی مثلا در تهران که چند درصد اینها در 15-16 سالگی اولین رابطه‌های جنسیشون رو داشتن، چند درصد از دختران، چند درصد از پسران. روز گذشته رو ما خدمت خانم دکتر آهنگر بودیم، خب ایشون این تحقیقات رو یه بخشش رو برای ما گفت، تحقیقاتی که در تهران مخصوصا شده بود، کلان شهرهای دیگه. خب ما نوجوانان و جوانان رو الان می‌بینیم که در رابطن با هم دیگه و منتظر دستور فلان نهاد و ساختار نیستن تا به نیاز جنسی خودشون پاسخ بدن. چجور در این شرایط، چنین شرایطی شما سخن از محرومیت جنسی میگید؟
از کنم که خب من موافقم که بعد از نسل ما، عرض کنم که در مدارس این انواع ارتباطات دیده میشه. خود من هم یک رساله ای رو در این زمینه راهنمایی کردم و در مطالعه تجربی کردیم. عرض کنم که منطقه توجه بکنیم جمعیت کشور فقط محصلین نیستن، فقط دانشجویان نیستن، ما جمعیت متنوعی داریم. بسیاری از این افراد اساسا فرصت ارتباط ندارن، شرایط برای ارتباط فراهم نمیشه. اینو از روی تحقیقات میگم، از روی اصلا چیز نمیگم. من بعدم تاکید میکنم که تکیه بر تجربه های زیسته و اجازه دادن به اون از علمی موجه نیست. یعنی ما باید نمونه های متنوعی داشته باشیم برای جمع اون نمونه ها صحبت بکنیم. ضمن این که در واقع همین افرادی که شما میگید محدودیت‌های مختلفی برای رابطه دارن، فشارهای مختلفی رو تحمل میکنن تا بتوانن یک تجربه رو در واقع باشون رخ بده، اینا لحاظ بکنیم. عرض کنم که مورد دیگه که من میخواستم بگم این که یکی از عوامل مهم افزایش خشونت در جامعه محرومیت جنسی، اینم باز از یکی تحقیقات کیفیمون گرفتیم. من تعمیم نمیدم، این رو بانه یک فرضیه مطرح میکنم. من نیازمند کارهای تجربی ملی یا بزرگتره، حداقل در سطح یک شهری کلان شهرها مثلا صورت بگیره. یعنی در واقع شما میدونید دیگه ایران در واقع جامعه خشنیه. عرض کنم که تحقیقات جهانی نشون میده که در واقع مردم پتانسیل بالایی برای پرخاشگری دارند.
بله.
خب و من فرضیم اینه که یکی از علل مهمش محرومیت جنسی فراگیر هست که در واقع این نیاز پاسخ داده نشده و عرض کنم که پتانسیل وجود داره که آدم‌ها رفتار خشن انجام بدن. اینا مواردی که من بعد مسئله دیگه‌ای که من روش کار کردم، مسئله سرکوب بدن در دهه‌های اخیر و شکل‌گیری پدیده‌ای که من اسمش رو گذاشتم صنعت بدن. یعنی در واقع به دلیل اینکه در چندین دهه بدن در ایران سرکوب شده، با در واقع آمدن به اصطلاح تکنولوژی جدید، پیشرفت پزشکی و جراحی های زیبایی و عرض کنم که خدمات زیبایی، در واقع انفجار بدن صورت گرفته، یک صنعتی شکل گرفته به نام صنعت، من اسمی بزنم صنعت بدن. یعنی اینکه در واقع گروه زیادی از آدم ها در این قلمرو، در این حوزه‌ای که حوزه اقتصادی هم هست فعالن، بیشترین ترنوور مالی در این حوزه در واقع وجود داره. آدمای زیادی از جوان 18 ساله تا زن مثلا 60 ساله یا مرد 50 ساله جراحی زیبایی میکنن به شکل اقسام گسیخی. اما اقسام جراحی زیبایی در واقع انجام میشه و
دارو هم اینجا خیلی مطرحه،
دارو، لوازم
آرایشی
مصرف خیلی بالا. عرض کنم که همه اینا نشون میده که وقتی آمارهای در سطح جهانی هم مقایسه میکنیم اصلا خیلی عجیب و غریبه این میزان عمل جراحی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه.
واقعا علتش چند دهه سرکوب مسئله بدن
بوده؟ بله دقیقاً. یعنی وقتی که همین ما با همین افرادی که گفتگو کردیم میگن وقتی ما خارج بودیم و سال اونجا زندگی کردیم، اونایی بودن که میگفتن ما اصلا درگیر این مسئله نبودیم، تو این بافت اجتماعی درگیر میشن. وقتی که به اصطلاح فرد فقط یه قلمروی محدودی داره که بتوانه مثلا ابراز خیشتن بکنه، ابراز خیشتن یکی از بزرگترین نیازهای انسانیه و وقتی که ما ابراز خیشتن رو ترکوب میکنیم، این به این سمت میره که در واقع به شکلهای دیگه‌ای بتوانه خود رو ابراز بکنه. اینا مواردی بود که در واقع ما مثلا تو این فرصت محدود 7-8 ساله، فرصتی که بلا تحقیقاتی داشتیم تو دانشگاه ها راجبش کار کردیم، اینا هم سرفصل‌هایی بود که من اشاره کردم که در همه‌شون در خانواده یا لاقل بخش مهمی از اونها در خانواده وجود داره. پس وقتی در خانواده صحبت می‌کنیم حواسمون باشه که در چی صحبت می‌کنیم.
برگردیم به حوزه‌ای که شما بیشتر روش کار کردید، مسئله خیانت‌های زن شوهری. درست میگم خیانت‌هایی که در خانواده اتفاق
میفته، روابط فراخانوادگی اسمش اینجوری میذارم. من تاکید دارم که اصطلاحات غیر عاطفی غیر ارزشی به کار ببریم. من میخوام میگم روابط فراخانوادگی یکی از مقولاتی است که خانواده ایرانی الان درگیر اونه و در نتیجه یعنی عملا این سامان موجود از خانواده افراد سوق میده به سمت روابط فراخانوادگی.
یه بخشش اینه که وقتی که ما از این واژه استفاده میکنیم خیانت مرد به زن رو هم شامل میشه.
متقابلا هر دو هست. بله.
خب مطالعات شما و تحقیقات پژوهش‌های شما چی نشون داده تو این عرصه؟
من متاسفانه هنوز کاری راهنمایی نکردم در این زمینه روابط فراخانوادگی، ولی در واقع توی همون بحثایی که داشتیم مثلا راجع به اینکه تأهل چیست کار کردیم، مصاحبه گرفتیم، یا راجع به حفاظت از رابطه خانوادگی، یا عرض کنم که بحث محرومیت جنسی، تو اون تحقیقات ما به این نظر رسیدیم که یکی از مسائلی که این افراد دائما زندگیشون رو روایت میکنن اینه که اشاره میکنن به روابط فراخانوادگی خودشون یا روابط فراخانوادگی همسرانشون. ولی این موضوعی است که نیازمند کارهای مستقل جدی هست و به نظر من یکی از آسیبای جدی خانواده در ایران معاصر این گونه روابطه. یعنی افراد وارد روابطی میشن و به دلیل اینکه فشارهای ممنوعیتی که براشون وجود داره مجبور میشن مخفی بکنن، چن شخصیتی میشن.
آره. خیلی شما وقتی که دارید توصیف میکنید بالاخره بار میدید به مسئله محرومیت ها و مشکلات و اینها، اما من کمتر در گفتمان شما دیدم که روی تعویض تصویر مطلوب از زیست جنسی و فانتزی های جنسی و تصویر مطلوب از زندگی به صلاح ارائهی داشته باشید. فکر میکنید واقعا درصد کمی داره این موضوع؟ یعنی نمیشه خیلی به معنی عامل متغیر بهش نگاه کرد؟
اتفاقا من عرض کردم که به این موضوع تاکید دارم که عشق در واقع پدیده ایست که چون الان بسیار از خانواده از مجراهای رابطه عاشقانه شکل میگیرن در دنیای جدید، عرض کردم که مشکلی که متاسفانه وجود داره اینه که عشق امر کوتاه مدتی است. یعنی در واقع رابطه عاشقانه یک رابطه پایدار نیست.
همواره اینطوره؟
همواره اینجوره و این چیزیست که افلاطون 2500 سال پیش هم اونو کشف کرده و در یه جمله اونو خلاصه کرده، گفته وصال مدفن عشق است. عرض کنم که یعنی امر اگزیستانسیال است این ماجرا. خب بنابراین وقتی که عشق آرام آرام در واقع اون شعلش خاموش میشه، کمرنگ میشه و بعد خاموش میشه، باید چیزی جایگزین این بشه تا بتوانه این رابطه پایدار و مطلوب و خوشنود کننده باقی بمونه. اون چیز دوست داشتن هست. یعنی اگر به جای اون رابطه عاشقانه چیزی به نام دوست داشتن، حالا من از تعبیر شریعتی استفاده بکنم که میگفت دوست داشتن برتر از عشق است، اگر دوست داشتن در واقع جایگزین بشه، یعنی یک رابطه صمیمانه و دوستانه که در اون دو نفر دائما نگران خوشنودی همدیگر هستند و تا جایی که ممکنه برای خوشنودی هم تلاش میکنن، تا اون جایی که در توانشون هست، اگر چنین اتفاقی بیفته اون رابطه خوب و مطلوبی است و میتونه تداوم داشته باشه. اگر دوست داشتن جانشین رابطه عاشقانه بشه، ما با یه خانواده مطلوب سرکار داریم. اما نکته اینه که چند درصد این اتفاق میفته. این چیزی که نیازمند مطالعه تجربی هست که آیا زوجینی که با هم زیست میکنن با هم از این رابطه خوشنود هستن یا نه. مطالعات ما نشون میده، من نمیتونم نتایج اون مطالعه تضمین بدم، ولی نیازمند کار بزرگتری هستیم، ولی اون مطالعه محدودی که ما کردیم نشون میده که درصد بالایی از زوجین از رابطهشون خوشنود نیستند و نارضایتی وجود داره. و اینجا پتانسیل در واقع لذا در خانواده ایرانی و اصل این تحقیقات پتانسیل روابط فراخانوادگی وجود دارد. توجه دارید؟ پس من الزاما نمیخوام بگم که خانواده موجود از هر جهت مشکل داره. میخوام بگم که آسیبا رو ببینیم و اگر واقعا وضعیت نامطلوبیه برای اون باید راه حل بدیم.
ببین من خدمت یه روانشناسان بودم و به عنوان مثال عرض میکنم، میگفتش که یه فردی اومده پیش بنده و گلایه کرده که آقا من واقع قصه این که احساس میکنم مثلا یکی از اندامهای خانومم اون طوری که من دلم میخواد نیست و مثلا حالا به شکل دیگه. میگفت من بعد از چند جلسه مشاوره بهش گفتم که در نهایت این اندام اونطوری که تو میخوایی نیست، یعنی این استانداردی که تو اندام دیگری دیدی که داری اینو با اون مقایسه میکنی یا نه، این یعنی به اندازه طبیعی خودشه. بعد میگفتش که منده خدا فکر کرد و در نهایت گفت بله شما درست میگی. بعد حالا تعبیر اون منده خدا روانشناسه این بود که شما متاسفانه آقا مشکلت اینه که تو خیابون که میری سرت مثل پنکه همینجور میچرخه، خب میبینی و هی داری مقایسه. میخوام بگم که یه بخشی از این موضوع شاید یعنی این هستش که حالا چه به صورت توان ما در نظرش بگیریم، چه به صورت یک اتفاق در یعنی رخداد رسانه‌ای مثل وجود شبکه فضای مجازی. خب این ماحصل چیه؟ این ماحصل این هستش که آیا در خود خانواده یه نقص کار کردی وجود داشته که این فرد رفته دنبال یه سری روابط جدید، یا نه یه شبکه ماهواره‌ای آمده از رابطه عاطفی، از رابطه جنسی، صنعت پورنوگرافی اومده از رابطه جنسی یه تصویری برای این فرد، اصلا خانواده مشکلی نداشته، یه تصویری برای این فرد ساخته که حالا او دوچار نیاز کاذب شده.
کاش میشد در واقع مثلا مسئله رو فقط وابسته کرد به رسانه ها یا ماهواره.
فقط اصلا فقط که نمیخوام خیلی
میخوام یه نگاهی رو تحقیر بکنم، اینجوری حرف میزنم. یه نگاهی وجود داره که در واقع میگه توطئه غربی است. خب نگاهی که نسبت به واقعیت جامعه کوره، نابیناست. برای اینکه خودش هم راحت بکنه، مسئله هم نپذیره، میگه ماهواره غربی دارن این کارو انجام میدن. و نیازهای کاذب ایجاد میکنن.
خب حالا فارغ از این که اون ببینید اون ضریبشو چه آیه
حالا من این
ببین اون ضریبشو چقدر میبره بالا، اونو علت تام میکنه، من با اون کاری ندارم. میخوام بگم در نگاه شما جامعه شناس این جایگاهی دارد یا نداره.
حالا عرض میکنم اتفاقا سوال شما، بحث شما منو به معطوف کرد به نکته خیلی خیلی مهم که تا اینجا نگفته بودم و جاش بود که توضیح بدم. یکی این که من معتقدم که الزاماً ما نمیتونیم انجادش باشیم که یک رابطه اجتماعی همیشه در وضعیت کمال مطلوب باشه. من تاکیدم مورد جامعه شناس اینه که رابطه آغاز میشه تا روزی پایان پیدا کنه. رابطه اجتماعی تاریخمنده، ابدی نیست. این یک، روی این تاکید دارم. اما نکته دیگه ای که میخوام مطرح بکنم مسئله خلأ آموزش جنسیه. من یه بار اشاره کردم، گفتم وقتی ما وارد زندگی متأهل میشیم با جهل و نابینایی وارد میشیم. اساساً هیچ نهادی در ایران وظیفه آموزش جنسی رو نظر بخوام مورد نداره و افراد از این نظر آموزشی نمی‌بینن. در خانواده سنتی شاید مثلا دختر از مادرش یه چیزایی می‌آموخت، خب ولی در دوره ما در این عصری که زندگی می‌کنیم نه مدرسه آموزش جنسی میده، نه دانشگاه آموزش جنسی میده، نه به رسانه‌ها اجازه میدیم آموزش جنسی بدن. خب بسیاری از مشکلات چه مثلا ناشی از ناآگاهی و عدم آموزش جنسی، یعنی اگر آدم ها قبل از ازدواج، قبل از رابطه در واقع آموزش ببینن چه بسا بتوان بسیاری از نیازهای هم دیگر برطرف بکنن. وقتی ما آموزش جنسی نمیدیم اون وقت فرد رو آماده میکنیم که بره فیلم های پورنو ببینه، بره ماهواره ببینه و آموزش نادرست و نصحی بگیره و از اون طریق تحصیل بگیره. بنابراین اگر حتی اگر تأثیری از این رسانه ها وجود داره بسترشون ما براش فراهم کردیم. اگر آموزش درست میدادیم به کودکانمون، به فرزندانمون که در سنین مناسبی برای زندگی مشترک هستن یا آماده میشن به بلوغ میرسن، ولی این آموزش آرام شروع بشه. ولی اصلا در ایران چیزی به نام آموزش جنسی به رسمیت شناخته نمیشه. اصلا تصور میکنن که ما داریم مثلا عرض کنم که ببر خفته رو بیدار میکنیم مثلا نباید آموزش بدیم. ببر خفته میگن، من فراموش کردم، اژدهای خفته رو بیدار میکنیم. آره چرا باید این کارو بکنیم؟ در حالی که این باید مثل برخورد باید مؤدبانه حرف بزنم، برخورد مثلا بسیار آسیبزایی که ما راجع به ایدز انجام دادیم، گفتیم ایدز ما نداریم که، میگن ایرانی‌ها ایدز دارن اصلا. بعد یه جای کار به جای رسید که بیخ پیدا کرد و بعد همه به دست پا افتادن و آمار ایدز رو دیدیم و وحشت کردیم و بعد گفتیم آموزش ایدز بدیم. بنابراین این واقعیت
بود تقریبا که در حوزه زیست جنسی هم همین کار رو کردیم دیگه.
بله
مدت بله. کتمان
همچنان ادامه داره، همچنان ادامه داره. و حالا ما یه باید خانواده ها پدر مادر آموزش بدیم که به فرزندانشون آموزش جنسی بدن، یا باید به خود افراد توی مدرسه و دانشگاه آموزش بدیم، یا باید توی رسانه ها آموزش بدیم. و حتی من معتقدم که لازمه در واقع نهادهایی در این زمینه تو عرصه جامعه مدنی جدای از دولت شکل بگیره که اصلا آنها برای اونجا کلاس آموزش جنسی ببینن. و این یک بخشی از مشکلات اون اتفاقا ناشی از همینه. اون چیزی هم که شما میگید مثلا فرد اون چه نگاهی رو به اندام جنسی داشته به خاطر فقدان آموزش جنسیه، یه بخش مهمش لاغر اینه، ولی همهش نیست.
خب ببینید، فکر میکنم در اسناد بالادستی و در سیاست گذاری های بالادستی وقتی که توافقی وجود نداره در حوزه اجتماعی ما و در حوزه مسائل آموزشی اجتماعی، بعد عملا کف میدان احتمالا ما با تعارض مواجهیم دیگه. یعنی این ابتدا باید اسناد بالادستیش ترسیم بشه. برای اینکه اسناد بالادستیش ترسیم بشه باید به یه تئوری ثابتی برسیم ما، و فکر میکنم که برای اینکه به این تئوری هم برسیم از یه خواستگاه نظری باید این تئوری به اصطلاح ایجاد بشه. این خواستگاه نظری فکر میکنم توی به توافق رسیدنش در کشور الان ما یه مقدار مسئله داریم. اگر دارید که
ببینید، حتی جوامع ابتدایی راهی برای آموزش جنسی دارن. بخشی از جوامع ابتدایی از نوجوان رو از یه سن سالی در واقع میبرن مثلا با یک زن بیوه زندگی بکنه، آموزش جنسی ببینه و آماده بشه برای زندگی مشترک. یعنی یک جامعه ابتدایی هم به طور به اصطلاح کار کردی
نسبت به هنجارهای خودش یک راهکارهایی
داره، یه راهکاری داره. توجه دارید؟ ولی عرض کنم که ما در قرن 21 اساسا فکر میکنیم باید این موضوعات مسکوت بگذاریم و بعد افراد مثلا در شب زفاف مثلا به شکل همدیگر بکر مثلا تجربه بکنن و به اصطلاح یک دنیای جدیدی ناگهان کشف بشه. خب این نابینایی و این جهل
الان واقعا چقدر این اتفاق داره در جامعه ایران میفته؟ یعنی امروز الیوم بچه های ما واقعا شب زفاف دارن؟
نه، مشکل الان که مشکل جدی که الان وجود داره اینه که چون آموزش بهداشتی مناسبی نمیبینن از طریق رسانه‌های موجود مثلا موبایل. مثلا فرض کنید که من به فرزندم تو خونه هیچ یاد نمیدم، اون میره تو مدرسه تو موبایل‌های همکلاسیش همه چیزو می‌بینه. توجه دارید؟
بله.
عرض کردم که بنابراین عملا از مجاری اطلاعات می‌گیره و اطلاعات نامطلوب و آسیب‌زایی می‌گیره و درک نادرستی پیدا می‌کنه از مثلا رابطه جنسی و این آسیبش اتفاقا خیلی جدی‌تره.
بسیار خوب جناب مهندسی، ما چند روایت کلان داریم در حوزه زیست جنسی از کسانی که در این طیف رنگین کمانی معتقدند ما هیچ مشکلی در حوزه زیست جنسی نداریم، طبیعت جامعه داره کار خودش رو میکنه و جلو میره. کسانی که معتقدند ما دارای مشکلات جنسی هستیم در جامعه مثل هر جامعه دیگه، کسانی که معتقدند ما بحران جنسی داریم، کسانی که معتقدند در آستانه انقلاب جنسی هستیم یا معتقدند که انقلاب جنسی اتفاق افتاده، و کسانی که معتقدند ما دچار کودتای جنسی شدیم. و هر کدوم از اینها هم خب یک عده و عده‌ای دارن، یک نظریه پردازانی دارن، یه سری در یک سری از نهادهایی که سیاست گذارن در این حوزه توانایی اعمال قدرت و اعمال نظر دارن. شما مسئله را چگونه نگاه میکنید؟
من حقیقتش فکر میکنم که تحولاتی در بطن جامعه رخ داده و در حال رخ دادنه که حتی بسیاری از ما جامعه شناسا هم نسبت بهش نابینا هستیم. به دلیل فقدان مطالعات منظم در این حوزه ها بسیاری از این واقعیت ها رو ما در واقع نمی بینیم. عرض کنم که خب وقتی که کار میکنیم بعد به همین وقت دلیلم هست که هم سیاست مدار غافل گیر میشه، هم محقق غافل گیر میشه، هم جامعه شناس غافل گیر میشه، برای این که همه این حوزه ها نیاز من به مطالعات منظم هست، مطالعات اجباری هست، رجوع مداوم به بطن جامعه است. من معتقدم که حالا این تعابیر هر کدوم عرض کردم که باری دارند، من دست کم تصور میکنم که اگر ارزش‌های سنتی جامعه رو بخوایم معیار بگیریم، میتونیم بگیم که انقلاب جنسیتی رخ میده. اگر اون معیار اون گفتمان
رخ میده یا داده؟
رخ داده. رخ داده، برای اینکه اگر میگم اگر اون گفتمان رو در واقع گفتن معیار لحاظ بکنیم، نسبت به اون چرخش 180 درجه ای رخ داده. بسیاری از اون الگوها، ارزش‌هایی که در واقع در اخلاق سنتی و تفکر دینی سنتی وجود داشته زیر پا نهاده شده و افراد به اشکال مختلف از اون عبور کردن. ما گاهی خبر از روابط جنسی میشنویم که در واقع دچار بهت میشیم، آره دچار بهت و شگفتی میشیم و احساس میکنیم چقدر با دنیامون در واقع تفاوت داره. اون کدوم دنیا هست ما اونو نمیشه
احساس میکنید که چون اتفاقا خیلی استثناء در جامعه ما انقدر خبرش رو میشنویم و انقدر در ذهن ما ضریب میگیره؟
والا عرض کنم که مجموعه کاری که انجام شده به نظرم نشون میده که استثناء نیست، یعنی روز به روز رواج گسترده‌ای پیدا کرده. مثل موردی که خود شما اشاره کردید و منم اشاره بکنم به اون، 7-8 سال پیش دانشی با من گفت که من میخوام راجع به روابط چند عشقی کار بکنم. اون موقع من خب چیز شدم، در واقع دوشتر تعجب شدم که این یعنی چی. من وقتی باش گفتگو کردم گفت که در واقع دانش آموزان همزمان با افراد متعددی وارد رابطه میشن. خب من دوشتر کنجکاوی شدم، گفتم باشه این کار رو انجام بدیم. ما دوتا کلاس گرفتیم از دوتا مدرسه، یکی در منطقه 2 و یکی در منطقه 19. اول دبیرستان رشته تجربی دو تا کلاس دخترانه با 60 نفر وارد گفتگو شد این دانشجو ما و مصاحبه کرد و ما دریافتیم که بالای 60% از این دانش آموزان وارد روابط جنسی شدند. اول تجربی بودن. عرض کردم که بخش زیادی از اونام در دوره راهنمایی این رابطه رو شروع کرده بودن. این روابط از دست دادن آغاز میشد تا همخوابگی. عرض کنم که کاملا مطالعه تجربی کردیم. البته کاری که آقای گلزاری کرده بودن و کار بزرگتری هم بود، جمعیت نمونه بزرگتری داشت، فکر میکنم کار ملی بود، ایشون میگفت 80% از دانش آموزان وارد چنین رابطه‌ای شدن. این دانشجو در واقع در حال حاضر هم
وارد چنین رابطه‌ای دست دادن تا به رابطه جنسی خیلی فاصله زیادیه.
اگر شریعت اسلامی رو معیار قرار بدیم، دست دادن با نامحرم گناهه. شریعت فقه موجود عرض میکنه، توجه دارید؟ عرض کنم که بنابراین ما رابطه جنسی رو از اینجا باید تعریف کنیم، تا از حد اقلش تعریف کنیم تا حد اکثر. عرض کنم که خب الان همون دانشجو داره همون کار انجام میده با یه نمونه دیگه، خبر میده از روابط همجنسی میان دختران، وجود روابط همجنسانه میان دختران. خب این تعبیر بحران، انقلاب، هر کدوم رو اگر شما بخواید به کار ببرید، باید به اون گفتمان معیار لحاظ بکنید. اگر گفتمان معیار شما گفتمان دینی سنتی و فقه، فقه مداره، اسلام فقاهتیه، ولی انقلاب حتی کلمه خوبی نیست برای بیان میزان تحولی که رخ داده، کمه.
بسیار خوب. به صورت کلان فکر میکنید راه برون رفت از اون بحرانی که در ابتدای بحث تشریح کردید به عنوان بحران خانواده و رفتارهای فرازناشویی، فکر میکنید راه برون رفت در دو سه قدم اول چیه؟
به نظر من اولین قدم اینه که ما باید یه مرکز مطالعات تجربی خانواده داشته باشیم. هست، وجود داره. حالا چی کار میکنن، چی تولید میکنن، چه
کجا معاونت خانم معاونت زنان ریاست جمهوری؟
من متولیش کار ندارم، ولی باید یه مرکز مستقلی باشه. اگر نهادهای مدنی باشن خیلی بهتره. منتها مشکلی که اینا دارن اینه که امکان بودجه ندارن، به لحاظ مالی مشکل دارن. عرض کردم که بتوان خانواده رو اونجوری که هست رصد بکنه و به تصویر بکشه و توهمات رو بزدایه.
یه مرکز مطالعات خانواده جدی که در سراسر کشور بتونه این کار رو انجام بده،
کار تو تجربی تولید بکنه، گزارش بده به کسایی که در حوزه خانواده میخوان سیاست گذاری بکنه.
درسته،
تا اونا اون بینش وهم‌آلود و آگاهی کاذبشون
بر طرف چرا مهندسی ما تحت این معاونت. من شنیدم مثلا در مجلس شورای اسلامی، در
خب من از شما سوال میکنم چند خب بی‌طرف نیستن و عرض کنم که اون کلیشه ها حاکمه. من از شما
میپرسم سپاه جدیدن حتی یه
چند تا کار راجع به مهندس جنسی انجام شده؟
بله این کار
مثلا چند تا کار راجع به حفاظت از رابطه زناشویی، چند تا طریقه. من هیچ پیدا نکردم، یه دونه هم پیدا نکردم که شما اگه خانم دفاع میکنین باید آموزش بدی به آدم ها که چطور از رابطشون حفاظت بکنه. خب کار تجربی بکن. هیچ ما مطالعه کردن، هیچ مطالعه وجود نداره راجع به پاسداری از رابطه زناشویی. پس این طریقه چیکار دارن میکنن؟ یا راجع به مثلا نزاهای خانوادگی، راجع به زن کشی، شوهر کشی، آمارشون، منحنی اوج و فرودشون، چه کسایی کار کردن، چه طریقاتی انجام شده؟
حالا سوال بعدی این که حالا از این حوزه مرکز رصد و تحقیقات بیایم در حوزه عملیات، با چه اتفاقهایی کف میدان رخ بده بعد از تحقیق و پژوهش؟
کف میدان یا تو سیاست گذاره؟ کف میدان چون برای خودش میره.
سیاست گذار برای کف میدان تعیین تکلیف
بکنه. ببین، یکی این که باید نیازهای بشری به رسمیت شناخته بشه. من تا اونجایی که مطالعه کردم و اسلام رو میشناسم، اسلام دینی است که هیچ نیاز آدمی رو سرکوب نکرده. لذت بخش این تجربه که در حج داشتم این بود که شما به محض اینکه از مسجد الحرام میای بیرون، پا میذاری تو بازار. به محض اینکه از دروازه مسجد النبی میای بیرون، پا میذاری تو بازار. و هم در قرآن این به رسمیت شناخته شده، همین که بازار و مسجد در کل جهان اسلام کنار هم، این یه معنی نمادین خیلی جالبی برای ما داره. این که دنیا و دین عرض کردم که با هم پیوند دارن.
بله.
هیچ کدام جای دیگه تنگ نمی کنن. نیاز جنسی در اسلام به رسمیت شناخته شده به شکل بسیار جالبی. وقتی اسلام رو مثلا با مسیحیت مقایسه میکنیم، خب ما موارد زیادی میبینیم که اونجا لاغز میاد برای کشیشا ازدواج عرض کنم که نهی شده. ما به هیچ وجه در اسلام چنین چیزی نداریم که نیاز جنسی سرکوب بشه. کاملا آسانگیرانه برخورد میشه. در مورد طلاق هم کاملا آسانگیرانه برخورد میشه. ولی سنت هایی در فرهنگ ایرانی وجود داشته که هم ازدواج رو دشوار کرده، هم طلاق رو دشوار کرده. و به صلاح تو این فرهنگ بعدم با اسلام فقاهتی که شکل گرفته، تو این فرهنگ به نیاز جنسی اونجور که باید به رسمیت شناخته نشده. مسئله آموزشش باید حتما در واقع بازبینی بشه و تجدید نظر بشه و آموزش جنسی خیلی جدی گرفته بشه، نهادینه بشه، نهادهای دولتی و غیر دولتی مختلفی در حوزه آموزش جنسی کار بکنن، مدارس ما، دانشگاه ما کار بکنن، حتما برنامه داشته باشن. اینها قلمرویی است که ما باید حتما تجدید نظر بکنیم، توجه داشته باشیم که از مجرای سرکوب نیازها نه تنها به آرمانهای دینی نمیرسیم، بلکه ازش بسیار بسیار دور میشیم.
بسیار خوب، یه تنفس کوتاه رسانه‌ای داریم و برمی‌گردیم. جناب آقای مهندسی، در خدمت شما هستیم. بخش جمع‌بندی.
عرض کنم که من فکر میکنم در حوزه خانواده بحثای بسیار متنوعی انجام شده، ولی بسیاری از بحثا در واقع از نگاه دینی سنتی یا نگاه جامعه شناسانه یا روانشناسانه محافظه‌کار در واقع انجام شده، معمولاً مبتنی بر داده های تجربی جدی نیستن یا اصلا کار تجربی اگر به طور جدی صورت نگرفته. در این حوزه هایی هم که کار تجربی صورت گرفته بسیار حوزه های محدودی هستن. کلیشه های متعددی راجع به خانواده وجود داره و اغلب از هان به اساس اون کلیشه ها عمل میکنن و بسیار سیاست گذاری ها مبتنی بر اون کلیشه هاست. عرض کردم که حوزه خانواده دارای تابوهای مختلفی هست، بسیاری از موضوعاتش خیلی امکان گفتگو و صحبت درباره‌شون نیست. افراد حتی محققان چه بسا میترسن از این که در واقع برچسب بخورن.
خود افراد چی درون خانواده اونها با رغبت میان برای اینکه به پرسشنامه پاسخ بدن؟
بله، مطالعات ما نشون میده که برخلاف چند دهه گذشته خیلی مشکلی وجود نداره. ما حتی وقتی راجع به محرومیت جنسی از افراد سوال میکردیم، خب نگران بودیم که اینا پاسخ ندن، ولی بسیاریشون با اشتیاق پاسخ میدادن و حتی خواهان این بودن که محقق با اونا گفتگو بکنه. بسیاری از اونا آماده بودن که دردهای خودشون رو درباره مثلا زندگیشون و مسائل خصوصیشون در واقع با ما در میان بذارن و در میان گذاشتن. بنابراین ارز کنم که قسمتی که مربوط به خود مردم هست خیلی دشوار نبود، تو تا اینقدر مشکل جدی نداشتیم. اون جایی که در واقع با نهادهای حکومتی مواجه می شدیم و مواجه می شیم به خصوص در جامعه شناسی، ما مشکل جدی داریم. مثلا برای اینکه بتوانیم با زنان شوهر کش مصاحبه بکنیم خیلی گرفتاری کشیدیم و اونجا من تو حوزه تحقیقات میگم تنها جایی است که پارتی بازی مجازه. اونجا من به دانش آموز همیشه میگم که برای اینکه داریم تحقیق میکنیم اشکال نداره اگر آشنایی دارید در یک نهادی از اون استفاده بکنید تا بتونید به کار پژوهشتون انجام بدید، چون محصل و نتایج این پژوهش ها به درد جامعه میخوره، شخصی نیست. لذا در این حوزه پارتی بازی مجازه. میدونید که پارتی بازی مهمترین فساد در کشور ماست، ولی من میگم این حوزه تحقیقات میتونیم استثنا بکنیم برای اینکه بخش حکومتی بسیار سختگیره و همه چیز رو امنیتی میکنه. ما در این بخشا دچار در کار مطالعاتی دچار مشکل میشیم، ولی با خود مردم امروزه به خاطر تحولاتی که در بطن جامعه رخ داده مردم راضی به خصوصی ترین چیزهاشون هم حتی میتونن صحبت بکنن و به دلیل اینکه درد میکشن خیلی وقتا مایلن که دردهاشون منعکس بشه. عرض کنم که بنابراین ما انبوهی حوزه ها داریم که مورد مطالعه جدی قرار نگرفته. مسئله زنان و محرومیت هایی که میکشن، رنج هایی که میکشن، مطالعات جدی نداریم. مثلا من اخیرا دانش آموز دارم سوق میدن که پدیده هوومندی رو مطالعه بکنن. هیچ مطالعه ای سراغ در واقع زنانی که داره هوو بودند انجام نرفته و با اونا گفتگو نکرده، داستان زندگیشون رو به صلاح روی کاغذ نیاورده. برای این انبوهی موضوعات تو همین حوزه خانواده به رغم این همه مطالعاتی که انجام شده وجود دارن که هنوز اصلا کسی اونو نپرداخته و کار جدی صورت نگرفته. بنابراین من فکر میکنم که باید در واقع این تابوها شکسته بشه، اون کلیشه ها مورد نقد جدی قرار بگیره. کلیشه هایی مثل این که میگه خانواده مقدسه، یا کلیشه که میگه خانواده جای امن و راحت و گرمیه و نزاع توش وجود نداره، و بسیار چیزای دیگه. کلیشه هایی که میگه خانواده جاییست که آدم ها به بهترین شکل درش تربیت میشن، رشد میکنن و به جامعه فرستاده میشن، همه این کلیشه ها باید مورد نقد جدی قرار بگیره. و به خصوص این کلیشه که در واقع ازدواج دائم الزاماً بهترین شکل زندگی مشترکه، این هم به نظرم از اون کلیشه هاست که باید در دوران مدرن مورد نقد قرار بگیره. مسئله آموزش جنسی به خصوص جوانانی که در سن ازدواج هستن باید بسیار جدی گرفته بشه، نهادینه گرفته بشه، هم در بخش غیر دولتی و هم در بخش دولتی باش فکر اساسی بشه. بسیاری از نارضایتی ها در زندگی مشترک ناشی از فقدان آموزش و ناآگاهی از روابط، فقدان آگاهی به تعهد نسبت به دیگری مسئله جدی است که در خانواده ها و زوجهای ایرانی وجود داره. عالم ها در واقع توجه ندارن که وقتی ازدواج میکنن تعهد سنگین در واقع به دوششون گذاشته میشه و باید نسبت اون آگاهی داشته باشن و مسئولیت بپذیرن. اینها اموری هست که در واقع به نظر من باید تجدید نظر جدی بشه، و به خصوص من فکر میکنم که باید به فکر اشکال جدید خانواده باشیم که متناسب با شرایط زندگی مدرن باشه و در واقع بدیل هایی از تشکیل زندگی مشترک کنار همدیگه وجود داشته باشه. آدم ها به حسب امکانات شرایطشون بتوانند در واقع این گزینه های مختلف رو دنبال بکنن تا به نظرم آسیب های حوزه خانواده کمتر و کمتر بشه.
سپاسگزارم جناب استاد حسن مهندس. خیلی خوشحالم.